الان در دیدار حامد کرزی با سفیر ایران در کابل. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم محضر یک و یک شما بزرگواران شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. جمع منتخبی از اعضای جامعت الزهرا پیش از ظهر امروز با حضرت آیت الله لزما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز در دیدار جمعی از مدیران، اساتید و طلاب جامعت الزهرا این مجموعه اثرگذار را از پدیده‌های بی‌نظیر برآمده از انقلاب اسلامی و موجب افزایش سطح معلومات دینی و اثرگذاری زنان دانستند و با اشاره به ضرورت تحول و روزآمدی حوزه‌های علمیه همپای تحولات جامعه گفتند. حوزه‌های علمیه باید برای مسائل مهم جامعه از جمله مسائل اقتصادی، حکمرانی و خانواده نظر داشته باشند. حضرت آیت الله لزما خامنه ای در این دیدار تشکیل جامعت الزهرا را مرهون ابتکار امام بزرگوار خواندند و گفتند نفس تشکیل مجموعه ای با مأموریت ارتقای معرفت و آگاهی دینی جمع زیادی از زنان و دختران کشور بسیار ارزشمند است، چرا که تا قبل از آن زنان در تاریخ کشور از چنین امکاناتی برخوردار نبودند. ایشان با اشاره به صدمات فراوان ناشی از گسترش فرهنگ غربی و جامعه زنان در دوره رضاخانی، از جمله عوارض ناشی از سطح پایین معلومات دینی زنان و نبود مجموعه مختص ارتقای معرفت دینی آنان افزودند. امروز جامعت الزهرا متکفل این ماموریت مهم است، بنابراین هرچه بتوانید دانشجویان بیشتری جذب کنید و معلومات دینی آنها را بالاتر ببرید کاری ارزشمند است. رهبر انقلاب لازمه حرکت به سمت تمدن اسلامی را، گسترش معارف اصیل دینی در میان عموم مردم خواندند و با توجه به این ضرورت گفتند تبلیغ و تبیین معارف اسلامی و احیای دین ماموریت مهم دیگر جامعت الزهرا است که باید برای اثرگذاری تربیتی و پیشبرد معنوی زنان که نیمی از جامعه هستند هدف گذاری و برنامه‌ریزی انجام شود. حضرت آیت الله لزما خامنه ای تحول را امری طبیعی و قهری در عالم خواندند و گفتند چنانچه زمام تحول به دست افراد عاقل و متدین باشد جامعه و بشریت اعتلا پیدا می کند، اما بدون آن تحول رو به گمراهی و انحطاط می رود، همچنان که امروز در جوامع غربی منکرات عقلی به معروف تبدیل شدند. ایشان حوزه های علمیه را نیز همچون سایر مجموعه ها نیازمند تحول دانستند و افزودند حوزه علمیه برای مردم و تبلیغ و پیشبرد دین و ایجاد حاکمیت دینی است که با توجه به در حال تحول بودن جامعه حوزه علمیه هم باید برای انجام صحیح وظایف خود روزآمد شود. رهبر انقلاب بر روزرسانی کتاب‌ها و شیوه‌های درسی در حوزه‌های علمیه و ورود به مسائل مورد نیاز جامعه از جمله مسائل پولی و مالی، حکمرانی، خانواده و مسائل جدید همچون رمز ارزها را از جمله الزامات تحول در حوزه علمیه خواندند و افزودند مخالفت با تحول حوزه علمیه مخالفت با پیشرفت دین در کشور است. البته کسانی باید تحول را ایجاد کنند که صلاحیت آن را داشته باشند. حضرت آیت الله لزما خامنه ای با اشاره به لزوم حضور زنان دارای سطح بالای معارف دینی در رسانه‌ها و اجتماعات بین المللی و نقش جامعت الزهرا در این خصوص افزودند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زنان فاضل پرشماری در جامعه حضور دارند که باید برای بیان مسائل مرتبط با زن و خانواده در رسانه‌ها آماده شوند و همچنین باید بتوانند در مجامع بزرگ جهانی و اسلامی با استناد به آیات و روایات و نهج البلاغه مطالب عالی دینی را بیان کنند که این کار هم در پیشرفت و شناساندن کشور در دنیا و هم در ایجاد امت اسلامی تاثیرگذار خواهد بود. حضرت آیت الله لزما خامنه ای برنامه ریزی برای تهذیب و پیشرفت روحی و معنوی زنان در جامعت الزهرا را در کنار آموزش های علمی ضروری دانستند و گفتند بانوی برخوردار از اخلاق اسلامی و تهذیب نفس می تواند نسل آینده را متحول و تربیت کند. در ابتدای این دیدار خانم برقعی مدیر جامعت الزهرا گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این مجموعه بیان کرد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
حامد کرزی در دیدار با حسن کاظمی قمی خواستار همکاری ایران در حل مشکلات افغانستان شد. حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیدار و دو طرف پیرامون مسائل مربوط به افغانستان گفتگو کردند. سفارت ایران در صفحه ایکس خود نوشته است که کرزی در این دیدار خواستار ارائه یک ابتکار منطقه‌ای جهت حل مشکل مردم افغانستان شد. پیش از این نیز نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفته بود که در رویکرد همکاری و تعامل با طالبان، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر مورد اجماع کشورهای منطقه است. سفیر ایران در افغانستان گفت با توسعه بندر چابهار دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد بین‌المللی آسان‌تر خواهد شد. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان در دیدار مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست کابینه طالبان افغانستان گفت ایران تلاش می‌کند با فعال کردن و توسعه بندر چابهار افغانستان به آب‌های آزاد بین‌المللی دسترسی پیدا کند. کاظمی قمی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران خواهان گسترش مناسبات و همکاری‌ها با افغانستان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تصریح کرد. ایران برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در افغانستان آمادگی دارد. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان هم گفت امارت اسلامی روابط حسنه با تمام کشورها را خواستار است و اجازه نمی‌دهد خاک افغانستان تهدیدی برای کشورهای دیگر از جمله همسایگان باشد. بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان تنها بندر اقیانوسی ایران است که در کرانه دریای مکران و اقیانوس هند واقع شده است. این بندر به علت موقعیت راهبردی نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی شامل افغانستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان و 5 کشور آسیای مرکزی شامل ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان با آب‌های آزاد بین‌المللی است. بندر و منطقه آزاد چابهار ایران علاوه بر ایجاد مسیر مطمئن و کوتاه میان اقیانوس هند، آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا، مسیر مستقیم به افغانستان را نیز برای هند فراهم می‌کند و دهلی نو در تلاش است تا با ایجاد ارتباط جاده‌ای و ریلی از چابهار ضمن صادرات محصولات خود به افغانستان منابع طبیعی این کشور را هم با هزینه کمتر دریافت کند. سفیر جدید ازبکستان از تلاش این کشور برای گسترش روابط با طالبان خبر داده و میگوید برای گسترش روابط میان تاشکند و طالبان تلاش میکنم. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز اعلام کرده که اوبیگ عثمانوف سفیر جدید ازبکستان برای افغانستان اعلام کرده که برای گسترش روابط میان کشورش و این گروه تلاش خواهد کرد. با گفته تکل عثمانوف این اظهارات را حین سپردن اعتبارنامه‌اش به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه بیان کرده است. با گفته تکل متقی همکاری‌های دیپلماتیک میان طالبان و ازبکستان را نشانه خوبی از روابط این گروه با تاشکند خوانده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان خواستار برداشتن گام‌های عملی ازبکستان در زمینه تطبیق پروژه‌های بزرگ اقتصادی در افغانستان تحت حاکمیت این گروه شده است. ازبکستان طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد اما طی بیش از 3 سال گذشته با این گروه روابط سیاسی مبتنی بر منافع اقتصادی برقرار کرده است. سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از کوتاه شدن روند اداری قراردادهای معادن بزرگ و کوچک در افغانستان خبر داد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
امضای تفاهم‌نامه همکاری به منظور تطبیق پروسه‌های ساده‌سازی شده میان وزارت معادن و پترولیم و اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی حکومت طالبان. هدایت الله بدری، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در این برنامه گفت که پس از این سرمایه‌گذاران با طی مراحل آسان سندهایشان روی معادن کوچک و بزرگ می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و افزود که وزارت معادن و پترولیم و اداره اصلاحات اداری در طی 2 ماه گذشته پروسه‌های داوطلبی و عقد قراردادها را بررسی کرده که در نتیجه آن روند قرارداد استخراج معادن بزرگ را از 228 قدم و 95 قدم و روند معادن کوچک را از 187 قدم به 67 قدم کاهش دادند. سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان همچنان تاکید کرد که در آینده متعهد به استخراج معیاری معادن و فراهمسازی سهولت در تمام بخش هاست.
یک مرحله د قانون او پترولی وزارت او د اداري او ملکی خدمتونو ادارې په ګډو حلزلو په پایله کې د لوی مقیاس قانونو 228 قدمونه 15 نیوي قدمونه ته او د کوچنی مقیاس 128 قدمونه وش به تقدمون تا راکت کن.
شهرزاد نورراشد رئیس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی حکومت طالبان هم در این برنامه گفت که این ریاست زیر چتر اداره امور برنامه های اصلاحی را در سطح نظام روی دست دارد و افزود که در طی 3 سال گذشته 708 پروسه ساده‌سازی در 10 اداره و وزارتخانه تطبیق شده است و این روند در دیگر ادارات نیز جریان دارد.
ساده‌سازی برخه داد نظام په سطح باندې کله چې د افغانستان اسلامی امارت په دې خاور باندې حاکم شوی ده تر اوسه پورې تقریبا په 10 وزارتونو و ادارو کې 208 پروسه ساده کړې دي.
نورالحق انور رئیس اداره امور حکومت طالبان نیز در این برنامه گفت که اداره امور مصمم به از بین بردن پروسه های پیچیده اداری است و در آینده سهولت‌های بیشتری را برای ادارات حکومتی فراهم خواهد کرد.
هغه قوانین کوم چې بند بندیا پکې و نن د بازنګرۍ په دغه کې لري هر اداره ګوري چې له شریعت نه باید خلاف نه پکې ظلم نه پکې.
هرچند که مقامات حکومت طالبان بر ساده‌سازی پروسه‌ها در ادارات دولتی تاکید دارند، اما دیده شود که چه زمانی دامنه این پدیده چالش‌سا از ادارات حکومتی برچیده خواهد شد، زیرا اکنون پروسه های اداری کشور در بسیاری از موارد پیچیده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
افزایش 5% حاصلات برنج در تخار و نگرانی دهاقین این ولایت از نبود بازار، عنوان گزارش ارسالی همکارم سمی خاور است.
افزایش 5% حاصلات برنج در تخار و نگرانی دهاقین این ولایت از نبود بازار، ریزش باران‌های به موقع و افزایش آب‌های زیرزمینی در اوایل سال روان سبب شد تا دهاقین در تخار فراورده‌هایشان را با خاطر آرام کش نمایند و اکنون محصول خوبی از آن به دست بیاورند. مسئولان در ریاست زراعت تخار می‌گویند در سال روان دهاقین در این ولایت توانستند حدود 18000 متریک تن برنج برداشت نمایند که نسبت به سال گذشته 5% افزایش را نشان می‌دهد. فریزالله فروتن، عامل امور زراعتی ریاست زراعت تخار، میگوید دلیل افزایش حاصلات برنج در این ولایت آموزش های فنی، کنترل آفات و کمک های به موقع حکومت محلی برای دهاقین میباشد.
نسبت به سال گذشته یک افزایشی هم داشته که افزایش 5% بوده در کل، که دلیل افزایش هم آموزش های فنی و تخنیکی برای دهاقین است، دیگر کنترل آفات و امراض نباتی هست و همچنان این سال نسبت به سال گذشته هوا گرمتر بود، مسئول شالی به وقت پخته شد و دهاقین از این ناحیه کدام ضرر را متقبل نشد.
دهاقین در تخار با آنکه از افزایش حاصلات برنج ابراز خرسندی می کنند، اما می گویند بازار مناسب برای فروش محصولاتشان وجود ندارد و به سختی می توانند هزینه مصرف شده را پوره نمایند. با گفته این دهاقین، ضمن این که ارزش برنج در بازار پایین است، بهای کود کیمیاوی و ادویه ضد آفات بلند می باشد که آنان در کشت و زراعت هزینه زیادی را به مصرف می رسانند.
کود قیمت است، قلبش قیمت است، بس سعی نمی صرفه دهقان، دهقان کار سعی نمی صرفه، یعنی برنجم با یک متوسط ارز با قیمت سادم نیست، می خرن با خوبم نمی خرن، کودش قیمت و برنج ارزان، یعنی برای مردم نمی‌سرم. ایلا پیلا قمو سالشان را پرنا کرده برنج دهقانش خلاص میشه.
باشندگان تخار اما میگویند واردات بیش از حد مواد غذایی خصوصا برنج از بیرون باعث شده از تاروی فروش محصولات داخلی تأثیر بگذارد و این روند باعث کاهش بهای تولیدات وطنی گردد. با گفته این باشندگان، حکومت باید ضمن واردات کالا به کشور زمینه فروش تولیدات داخلی را نیز فراهم نماید.
در خصوص واردات برنج خارجی و نبود بازار برنج وطنی، این یک چالش برای دهاقین ما، برای کسایی که کشت و زراعت میکنند میباشه و وارد السر میسازه. امیدوار هستیم که دولت و نهادهای حکومتی برای بازاریابی برای محصولات داخلی خصوصا برنج وطنی ما باید اقدام بکنه و دولت خو توانایی زیاد داره که باید از تمام ادارات و شعبات که غریا نان در نظر میگیرن باید از حاصلات داخلی خصوصا برنج وطنی استفاده کنن تا اینکه هم دهقان مهمت شه و هم حاصلات ما با بازار ارزش و مورد استفاده قرار بگیره.
تخار از جمله ولایت زراعتی محسوب می شود که سالانه دهقان در آن زمینه برداشت هزاران متریک تن برنج، محصولات دیگر مانند گندم، جو، جواری و غیره نیز به دست می آورند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
یک مؤسسه خصوصی در مزار شریف برای 134 خانواده معلول و نابینا مواد سوختی توزیع کرده است. گزارشی از همکارم خای ابراهیمی.
یک مؤسسه خصوصی در شهر مزار شریف برای 134 خانواده معلول و نابینا مواد سوخت زمستان توزیع کرده است. مسئول توزیع این کمک ها میگوین برای هر خانواده 5 بوری زغال سنگ توزیع کردند که مقدار آن به 250 کیلوگرم میرسد.
امروز برای 134 خانواده از خانواده های افراد دارای معلولیت از اقشار مختلف ملت همی از برادران اهل تشیع و تسنن سوخت زغال سنگ از طرف مؤسسه در نظر گرفته شده که برای هر خانواده 5 کیسه 50 کیلویی که 250 کیلو زغال سنگ در یک توزیع خواهد شد انشاءالله.
شمار از معلولین و نابینایان از این کمک ها مستفید شدن خرسند هستند و حکومت و نهادهای امدادرسان خواهان توجه در زمستان پیش رو شدند.
خوش هستیم که با ما زغال میتن نیکن در یک ما دارای دو دان اولاد هستم چهار نفر ناخور دیگه در یک زغال خو کار ما پیش نمیره. ما میخوایم که برنج روغن و آرد و اشتدام ضرورت داریم که توانای کار ما ندارم.
ما بسیار خوش هستیم که چرا نمیقدر کمک میکنه اینی دیگه بسیار برای ما مدر یک چی هست دیگه دیگه خدر خوزرتی نداریم که مزغال بخریم زمستان خدا گرم کنیم.
این کمک ها در حال توزیع شدن که همزمان با نزدیک شدن فصل سرما هزاران خانواده در کشور توان خرید مواد غذایی و مواد سوخت زمستان را ندارد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزیر امور خارجه ایران گفت در صورتی که طرفهای مقابل بی توجه به حسن نیت و روی کرده تعاملی جمهوری اسلامی ایران اقدامات غیر سازنده را در نشست شورای حکام از طریق صدور قطعنامه در دستور کار قرار دهند، ایران نیز به نحو مقتضی و متناسب پاسخ خواهد داد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در گفتگوی تلفنی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن تبادل نظر در مورد تعاملات ایران و آژانس در پرتو نتایج سفر گروسی به تهران و همچنین تحولات مرتبط با نشست شورای حکام گفت ساخت تفاهمات صورت گرفته در جریان این سفر بار دیگر حسن نیت و اراده جمهوری اسلامی ایران را برای ارتقای تعاملات و همکاری ها با آژانس اثبات کرد. همچنین در این گفتگوی تلفنی دو طرف بر اراده خود برای ادامه مسیر گفتگو و تعامل به منظور حل و فصل اختلافات و پرداختن به دیگر موضوعات در دستور کار و پرهیز از رویکردهای غیر سازنده و تقابلی تاکید کردند. پیشتر محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم پس از دیدار و رایزنی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران گفته بود هر گونه قطعنامه در امور هسته‌ای ایران با پاسخ فوری جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد و بارها تجربه شده که ایران تحت تأثیر فشارها قرار نخواهد گرفت. اسلامی همچنین متذکر شد که تعاملات ایران و آژانس بر اساس چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT همواره برقرار بوده و سازمان انرژی اتمی ایران به این مسئله اهتمام ویژه دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه با اشاره به اینکه صدور قطعنامه ضد ایرانی به طور طبیعی این حق را ایجاد خواهد کرد که طرف مقابل اقدامات متقابلی داشته باشد یادآور شد. موضوع اصلی این است که اگر مسیر تقابل و قطعنامه و اخلال در برابر ایران توسط طرف مقابل اتخاذ شود، پاسخ متقابل خواهد گرفت. سخنگوی مانور عملیاتی شهدای امنیت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت در ادامه اجرای مانور عملیاتی شهدای امنیت تعداد 3 نفر از اعضای تیم‌های تروریستی منطقه به هلاکت رسیده و 6 نفر دیگر از آنان توقیف شدند و 5 نفر دیگر سلاح خود را بر زمین گذاشته و خود را تسلیم کردند. سردار احمد شفایی گفت در ادامه اجرای مانور عملیاتی شهدای امنیت و با اجرای عملیات‌های پاکسازی در منطقه از پیش اعلام شده این مانور که با مشارکت واحدهای نیروی زمینی سپاه، بسیج، فراجا و اداره کل اطلاعات همراه بود، تعداد 3 نفر از اعضای تیم‌های تروریستی منطقه به هلاکت رسیده و 6 نفر دیگر از آنان توقیف شدند. وی تصریح کرد همچنین بر اثر اقدامات رزمندگان اسلام 5 نفر دیگر از عناصر فریب خورده سلاح خود را بر زمین گذاشته و خود را تسلیم کردند. سخنگوی مانور عملیاتی شهدای امنیت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد عزم رزمندگان اسلام بر پاکسازی تمامی عناصر تروریستی در منطقه است و این مانور تا رسیدن به اهداف خود ادامه خواهد داشت. پایگاه نظامی آمریکا در شمال شرق سوریه هدف حمله موشکی قرار گرفت. حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکا در شمال شرق سوریه همزمان با انجام مانورهای نظامی نیروهای سوریه در مجتمع مسکونی کارگران الجوسه در شهر اشدادی بوده است. با گفته این منابع یک مرکز ایست تلاشی اردوی سوریه هم از عبور کاروان نظامیان آمریکایی متشکل از 4 موتر که به سمت قریه تل‌الذهب در حومه قامشلی در حرکت بودند جلوگیری کرد. خبرگزاری اسپوتنیک روسیه هم از وقوع انفجار مهیبی در پایگاه نظامی آمریکا در منطقه نفتی العمر در حومه شرقی دیرالزور خبر داد و افزود این انفجار ناشی از حمله موشکی بوده است. پیشتر هم بارها پایگاه‌های نظامی غیرقانونی آمریکا در میادین نفتی و گازی کنیگو و العمر در حومه شمالی و شمال شرقی دیرالزور سوریه مورد حمله قرار گرفتند. منابع صهیونیستی از نفوذ پهپادهای حزب الله لبنان به مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی فلسطینی اذعان کردند. منابع عبری گزارش دادند که یک پهپاد وارد الجلیل غربی در شمال فلسطین اشغالی شده و آژیرهای خطر در مناطق مختلف به صدا درآمدند. بر اساس این گزارش چند پهپاد هم وارد مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی شده و صدای آژیر خطر در نهاریا، عکا و حیفا به صدا درآمدند. اردوی رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که یک جسم مشکوک از خاک لبنان پرتاب شده و باعث به صدا درآمدن آژیرهای خطر شده است. کانال 12 رژیم صهیونیستی گزارش داد که برآورد اردوی رژیم صهیونیستی این است که چندین پهپاد از خاک لبنان پرتاب شده و وارد سرزمین‌های اشغالی شدند. دست کم 8 فلسطینی دیگر در حملات بامداد امروز رژیم صهیونیستی بر شمال باریکه غزه شهید شدند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی یک منزل مسکونی را در شهر جبالیا در شمال باریکه غزه بمباران کردند که بر اثر آن دست کم 8 نفر شهید و 12 نفر زخمی شدند. وزارت بهداشت غزه هم اعلام کرد اردوی اشغالگر بیمارستان شهید کمال لدوان در شمال باریکه غزه را هدف گلوله‌های سنگین قرار داده است. این وزارتخانه خواستار حمایت از شفاخانه‌ها و تامین امنیت کادر درمان در باریکه غزه شد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه در نتیجه حملات اردوی رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر سال گذشته میلادی تا این لحظه 43,972 نفر به شهادت رسیدند. این نهاد پزشکی فلسطینی افزود شمار کلی زخمی‌های حملات اردوی رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از آغاز جنگ در این باریکه به 104,008 نفر رسیده است. وزارت بهداشت فلسطین در کرانه باختری هم شب گذشته اعلام کرد 2 جوان فلسطینی در یورش نظامیان صهیونیست به کمپ جنین به شهادت رسیدند. بر اساس این گزارش 6 شهروند فلسطینی دیگر هم با فیر مستقیم نیروهای اردوی رژیم صهیونیستی در محله شرقی کمپ جنین زخمی شدند. از سوی دیگر سازمان امداد نجات باریکه غزه بامداد امروز در بیانیه اعلام کرد جنگنده های رژیم صهیونیستی شماری از نیروهای این سازمان را هنگام تلاش برای خارج کردن پیکرهای شهدا و کمک به مجروحان در جنوب غرب شهر غزه بمباران کردند. در این حمله یکی از امدادگران به شهادت رسید و 3 نیروی امدادگر هم زخمی شدند. بدین ترتیب شمار شهدای امدادگر در باریکه غزه به 87 نفر افزایش یافت. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید رهبر انقلاب بر لزوم تحول در حوزه علمیه. حل مشکلات افغانستان در دیدار حامد کرزی با سفیر ایران در کابل. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
معین اقتصادی رئیس حکومت طالبان مدعی شد این گروه همواره تلاش کرده است که دین اسلام را به شکل صحیح به مردم منتقل کند. ملا عبدالغنی برادر روز گذشته در دیدار با شماری از علمای هند و بنگلادش در کابل افزود حکومت طالبان همواره سعی کرده است که دین اسلام را فارغ از افسانه ها و به شکل صحیح به مردم منتقل کند. این اظهارات ملا برادر در حالی است که عموم کشورهای اسلامی بارها برداشت‌های طالبان از دین اسلام و بسیاری از اقدامات این گروه را که به نام دین صورت می‌گیرد را رد کردند، که از آن جمله می‌توان به محروم کردن دختران از تحصیل اشاره کرد. معین اقتصادی طالبان همچنین در دیدار علمای هندی و بنگلادشی گفت حکومت سرپرست تلاش‌های مؤثری را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور آغاز کرده و در این زمینه به پیشرفت‌های هم دست یافته است. برادر افزود طالبان در 3 سال گذشته زمینه را برای اقتصاد متکی به خود واری از نیازهای خارجی فراهم کرده، اما مسدود شدن ثروت ملی و تحریم‌های اقتصادی سبب شده تا رشد اقتصادی افغانستان متوقف شود. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با مولوی محمد یعقوب سامانی، دبیر شورای عالی علما و نخبگان و مهاجرین اهل سنت افغانستان ساکن ایران، که به اتفاق میشنویم.
بحثی که وجود در زمینه برداشت ها و قرائت های مختلف از دین، توجه بفرمایید آیات قرآن عظیم و شان رو وقتی که نگاهی بکنیم، آیات قرآن به قطعی و دلاله و ظنی و دلاله تفسیر میشه. قطعی و دلاله یعنی بر این که هیچ ردخوری نداره و همه یک برداشت یکسان دارن. اما آیات ظنی و دلاله که اکثر آیات قرآن عظیم و شان ظنی و دلاله هستن، یعنی چی؟ یعنی هر کسی بر اساس اون دیدگاه و اون دستگاه معرفتی که داره یه نوع برداشت خاص خودش رو داره و این نوع برداشت ها حالا یا صواب یا خطا، یا به عبارتی به درستی میروند یا به عبارتی رو به خطا میروند، که ما باید نگاه بکنیم که این دیدگاه های ما در اون دستگاه فاضل کلان به حساب معرفت شناسی اسلامی چگونه خواهد بود. امروز قرائت که خود امارت اسلامی از مباحث دینی دارن، یا با عبارتی مباحث تحصیل خواهران، یا مباحث زیرسوار بودن تصاویر و اینها و زیروح بودن تصاویر، این یه نوع قرائت خاصی از یک نوع بحث دینه. ما تقاضایی که از امارت اسلامی داریم اینه که علاوه بر اینکه نص شرعی رو دارن نگاه میکنن، بیان به مقاصد و شریعه هم به حساب توجه بکنن. مقاصد و شریعه یعنی مقصدهایی که خداوند الله سبحانه و تعالی قرار داره در اونها، یک مقصدی داره، حکم بر اساس علتش میچرخه. حالا من یک نگاه تخصصی تر، چون حکم بر اساس علتش میچرخه، اگر علتی در یک جایی بود حکم هست، اگر علت رفع شده بود دیگه حکم ساقط میشه. امروز ما در افغانستان نیاز داریم دیدگاه فقهی رو، درسته متنی که امارت اسلامی میخونه همون متن دینی فقها است، همون متن دینی خود به حساب احناف است، اما ما توقعی که داریم اینه که با یک رویکرد و یک نگاه کلانتر نگاه بکنن به مسئله، نگاه تمدنی. نگاه کلانتری که میخوان نگاه بکنن چگونه؟ اینکه در یک زاویه و در یک محیط نبینن این مسئله فقهی رو، بلکه برای یک کشور و یک امت ببینن مسئله فقهی رو. مسئله فقهی یک زمانی شما مسئله فقهی رو برای یک شهر و یک روستا و یک محله داری میبینی، یک ولسوالی میبینی، اما یک زمانی مسئله فقهی رو میخوای قانون درست بکنی. ما امروز فقهای ما باید به سمت چی میرن؟ علمای ما به سمت اینکه فقه رو قانون درست کنن. فقه زمانی قانون درست میشه که فقه قابلیت انعطاف پذیری داشته باشه. فقه احناف دیگه از اون فقهایی است که عود انعطاف پذیری رو داره با توجه به مقاصد الشریعه. امروز بحث تحصیل خواهران یکی از اون مباحثی هستش که بله جنجالی که وجود داره. ما نمیتوانیم بر اساس 1400 سال پیش به حساب فیصله بکنیم، با اینکه با توجه که به حضرات ام المؤمنین هم تدریس کردن، حضرات ام المؤمنین هم درس خواندن، بماند اینکه ما صحابه اعظمشان که خانم ها در زمان صحابه، حتی اعظمشان که مدیر در زمان خلیفه دوم عمر بن خطاب، ما مسئول تنظیم بازار یک خانم بود. در واقع اگر ما میخواییم متن فقهی رو ببینیم، بیاییم با دید کلام